عرض سلام و ادب دارم خدمت استالی و همه شنوندگان عزیز و توفیقی دست داد که خدمتون باشیم. انشالله که این جلسه ما مرضی صدیقه طاهره زهرای مرضیه باشه. اگر اجازه فرمایید من بحث رو شروع کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عرض تسلیت و تعزیت داریم این شب پر مصیبت رو و از خداوند متعال خواستاریم که انوار طیبه اهل بیت عصمت و طهارت، روح مقدس فاطمه مرضیه شامل حال همه مؤمنین و شیعیان اون حضرت باشه. این ایام ایام برکت و خیر و توفیق برای خدمتگزاری به مکتب فاطمه زهرا سلام الله علیها. تشکرم میکنم از عزیزان و سرورانی که بنده رو مفتخر کردند که در جلسه‌ای که با نام ام الائمه علیهم السلام تشکیل شده بتونم انجام خدمتی کنم. فرمودند که اشاره‌ای داشته باشیم به خطبه معروف به خطبه فدکیه، اون خطبه بلندی که در تاریخ ندای او، صدای او و پیام او توانست نهضت علوی رو همواره زنده و پرشور نگه دارد. ابتدا سعی میکنم یک مختصری از ماهیت و جایگاه این خطبه عرض کنم، ارجاعی بدم سروران محترم رو برای مطالعه بیشتر درباره این خطبه و سپس به فرازهای مهم این خطبه و به تعبیری جایگاه بلند این خطبه در تاریخ علوم و معارف اهل بیت اشاره کنم و اینکه این خطبه توانست خط اساسی فرهنگ و اندیشه اهل بیت رو در تاریخ اسلام روشن نگه دارد. قبل از پرداختن به محتوای بحث خوب است اشاره ای داشته باشم به چند نکته اساسی در باب خود خطبه. خب این خطبه همونطوری که می‌دانیم تحقیقات قدیم و جدید هم بدان اشاره کردند، یکی از خطبه‌هایی است که استناد و اتصال او با صدیقه طاهره و حوادث بعد از سقیفه امری قطعی و مسلم. در منابع قدیم این خطبه وجود داشته و از طرق مختلف راویان گوناگون اون رو روایت کردند. در سنت حدیثی شیعه و همینطور سنت حدیثی اهل سنت گاه به صورت کامل گاه به قطعاتی از این خطبه اشاره شده، گاه نقل به مضمون شده بخشی از خطبه و گاه تقطیع شده و مؤلفی به تناسب موضوع خودش از قسمت‌هایی از این خطبه استفاده کرده. یکی از منابع کهن تاریخی که این خطبه رو نقل کرده و در قالب اون کتاب هم بخشی از این خطبه برای ما باقی مونده و به دلیل اهمیت اون کتاب در بین اهل سنت می تواند مستند ما قرار بگیره، کتاب بلاغات النساء ابن ابی طیفوره. ابن ابی طیفور از نویسندگان بزرگ بغدادی است، آثار متعدد و فراوانی داشته که مستند مؤلفان و بزرگان از اهل سنت قرار گرفته. کتابی به نام بلاغات النساء داره که این کتاب رو به قصد گردآوری خطبه ها و کلمات بلیغ و فصیح عرب که از سوی زنان عرب نقش شده گردآوری کرده، که ابتدا با سخنان و خطبه عایشه آغاز میکنه و به ترتیب تا میرسه به خطبه صدیقه طاهره همین خطبه رو گزارش میکنه. در صدر این خطبه بیانی دارد که خب جالب است برای آشنایی با اهمیت و جایگاه این خطبه. ایشون ذکر میکنه که من به زید ابن علی ابن الحسین، که البته برخی گمان کردن که این زید شهید هست و حالا که این زید ابن علی از نوادگان امام سجاد علیه السلام هست، میگوید من در مورد این خطبه با او سخن گفتم و اشاره کردم که بعضی ها گمان میکنند که این خطبه ساخته ابوالعینا هست، یکی از نویسندگان و شاعران بلیغ عرب در همون دوره ابن ابی طیفور. میگه در جواب برگشت و به من گفت که این حرف حرف سخیفی است و اساسا این نسبت نسبت نادرستی است. تعبیری که او دارد تعبیر زیبایی است. تعبیرش این است که فقال علی، عرشبت که بله، فقال علی، این زید ابن علی ابن الحسین به من گفت که رأیت مشایخ آل ابی طالب یروونه عن آبائهم، من می دیدم که بزرگان از خاندان ابو طالب این حدیث رو از پدرانشون روایت می کنن و یعلمونه ابناءهم، به فرزندانشون این رو آموزش می دن و من این روایت رو از پدرم، او از جدش، به صورت مسلسل تا برسد به فاطمه زهرا این رو روایت کرده و اون سند خودش رو هم در مورد این ذکر میکنه. تعبیری که دارد میگه دیدم و رواه و مشایخ و شیعه و تدارسوه بینهم قبل ان یولد جد ابوالعینا. این که نسبت میدن به ابوالعینا خیلی چیز عجیبی است، چون من دیدم که مشایخ شیعه، بزرگان شیعه این رو روایت میکنن به تعبیر تدارسوه بینهم. تدارس همونطوری که میدانیم به معنای گفتگو، نقل و تکرار یک مطلبی است. اینکه در روایت داریم تدارس القرآن، قرآن رو تدارس کنید، یعنی تکرار کنید، اون رو ذکر کنید، بین خودتون به بحث بگذارید. میفرماد این خطبه به گونه ای بود که نه تنها آل ابو طالب اون رو دائم روایت می کردن، بلکه مشایخ شیعه این رو بین خودشون به بحث و درس و تکرار ذکر می کردن قبل از که جد ابوالعینا اصلا به دنیا بیاد. این از میراث بلند اهل بیت و از میراث عزیز صدیقه طاهره بوده که در بین شیعه. خب این یه نکته بسیار مهمی که من میخوام اینجا استفاده کنم این است که ببینید، یعنی تشیع پایندگی، پویاییش، بقایش مرهون وجود خطبه صدیقه طاهره و این معارف بلند و این اعتنا و اهتمامی که بزرگان شیعه داشتن که این خطبه، که حالا عرض میکنم حاوی منشور و مانیفست تفکر شیعه و یک سند بلند برای حقانیت شیعه است، این رو در بین خودشون به تعبیر حالا امروز به عنوان یه متن درسی، متن تعلیمی آموزش میدادن، حفظ میکردن و نسل به نسل این رو منتقل میکرد. نکته ای که باید از اینجا درس گرفت، حفظ این میراث های بلند معرفتی و تاریخی اهل بیت. یکی از بزرگان میفرمود که اگر امروز کسانی منکر حادثه سقیفه و واقعه دردناک شهادت صدیقه طاهره هستند و هنوز بعضی ها هم انقلت و قلت میکنند، یه مقداریش مانی کم اهتمامی ماست، کم توجهی ماست. به یه تعبیری که آلون عزیز میفرمود، من از ایشون نقل میکنم، مانی کم غیرتی ماست. شیعه اگر اونچنان که بر عاشورا غیرت ورزی میکرد، ایستادگی میکرد، اطلاع و بزرگ داشته قدیر و سقیفه و شهادت صدیقه طاهره رو داشت، این گونه مورد تردید قرار نمیده. و بی تردید اگر عاشورا این چنین مورد اهتمام تشیع نبود و بزرگ داشت صورت نمیگرفت، باید این پیشبینی رو میکردیم که امروز کسانی حتی عاشورا رو هم مورد انکار قرار بدن و همچنان لعن معاویه و یزید لعنت الله علیه ما رو مجاز نداند. پس نکته نخست اهمیت این خطبه، جایگاه تاریخیش و اهتمامی که شیعه و بزرگان اهل سنت در نقل این روایت به دلیل مضمونش و به دلیل بلاغتش داشتن. نکته دوم محتوای عظیم و عالی قدر این خطبه شریف است. خب وقتی انسان این خطبه رو مطالعه میکنه، ابعادش رو میبینه، به این متذکر میشه که گویا همه معارف اساسی دین و معارف مکتب اهل بیت در این خطبه فشرده شد. اونقدر کلمات دقیق است، اونقدر چینش این عبارات با نظم و با دقت وجود دارد که بعضی ها علت تردید خودشون رو در نسبت این خطبه همین ذکر کردن. گفتند چگونه ممکن است فاطمه زهرایی که اون همه مصیبت دیده، مصیبت پدر دیده، مصیبت حمله به بیت دیده، یا جسارت به ولایت کبرا دیده، در اون شرایط، حالا میبینیم در شرایط بسیار حساس و بسیار پر آشوب و آشفته ایست، چنین خطبه ای رو بخواند که افراد عادی با دقت، با تأمل، با هزار تدبیر امکان ندارد فرازی از اون رو بتونن ایراد کنند. این سبب تردید شده. خب این تردید اساسا جایی نداره. اتفاقی شبهه وقتی مطرح میشه، ابن ابی تیفور همین رو بیان میکنه، بلکه این رو تأکید میکنه، نقل میکنه که اگر این طور است، اگر بلاغت این خطبه سبب شکایته و ایراده، خب در مورد عایشه هم شما در زمان مرگ پدرش کلماتی نقل میکنید که اونم بلاغت داره، کسی بگه آقا در اونجا هم مثلا این قابل نسبت نیست. اما محتوای خطبه، در اون مایه های مضمونی این خطبه نشان میده که جز از خاندان وحی، جز کسی که مسلط بر عرض و طول معارف بلند الهی باشه، نمیتواند این خطبه رو ایراد کنه. اگر کسی بخواهد یک تعبیری در باب این خطبه بیاره، باید گفت که این خطبه اساره همه معارف نبوی و بستری، عنوانی، محوری برای تمام معارفی است که پس از ایشون از امیر مؤمنان صلوات الله علیه در خطب، در نامه ها، در کلمات قصار و اون چیزی به تفصیل در زمان صادق عین علیه السلام توسط اون بزرگواران تبیین و شرح میشه. اگر کسی قرار باشد این خطبه رو شرح کنه، تنها شرح او خود فرمایشات امیر المؤمنان و مطالبی است که از سوی اهل بیت بیان شده و جز اونها نمیتواند گره از مفاهیم بلند این خطبه بردارد. یه نکته رو من بارها حالا به مناسبت‌های مختلف عرض می‌کنم، اینجا هم بد نیست اشاره کنم، و اون اثبات حقانیت اهل بیت از طریق معارف و مطالبی است که اونها عرضه کرده. خب گاهی اوقات ما برای اثبات حقانیت اونها مثلا به اخلاق بلند اونها اشاره میکنیم، کرامت های اونها میپردازیم، نصوص نبوی دال بر جایگاه بلند اهل بیت رو میاریم، آیات رو شاهد میاریم بر مکانت اهل بیت و حقانیت اونها. اما به گمان من یکی از بهترین حجت‌های الهی بر حقانیت اهل بیت سخنان اونهاست، معارفی است که اونها عرض کرد. اگر کسی بخواهد بگوید آنها از اهل بیت علمند، آنها متصل به وحی الهی اند، بهترین شاهد خود معارف اهل بیت. در مقام مقایسه اگر بخوام مطلب بیان کنم، همون جایگاهی که قرآن کریم در اثبات حقانیت خودش داره، اینکه قرآن با اعجازش با تحدیش اثبات حقانیت خودش میکنه، برای اثبات حقانیت اهل بیت بهترین دلیل و بهترین حجت کلمات اونها، معارف اونها، احتجاجات اونها، تبیین‌های اونها در ابعاد جهانشناسی، انسانشناسی، خداشناسی، مبدأ و معاد. و این خطبه یکی از شواهد حقانیت اهل بیت و نشان دادن جایگاه بلند اونها در مقایسه با دیگری است. من فقط دعوت می‌کنم عزیزان که اگر تردیدی در این معنا دارن، مثلا کسی میخواد این نکته رو پیگیری کنه و راستی آزمایی کنه، کافیست همین خطبه رو شما مقایسه کنید با خطبه هایی که در همین کتاب و سایر کتب، یعنی کتاب منظورم بلاغات النساء و سایر کتاب ها از عایشه نقل کردن. میدانید در مورد عایشه هم در باب بلاغتش بارها و بارها سخن گفته شده که معاویه تعبیر میکنه بعد از پیامبر کسی ابلغ از عایشه ما نداشتیم، و در محتوای علمیش او رو مقایسه میکنن با بزرگان از فقهای صحابه و معتقدن در بین صحابه و تابعین اگه قرار باشد از فقهای امت کسی نام ببریم و محدثان، یکی عایشه است. خیلی خوب ما همین مدعا رو بگیریم، بسم الله، مقایسه کنیم بین اون چیزی که از او به عنوان خطبه های بلیغ کلمات بلند نقل شده با این چیزی که از صدیقه طاهره است. اصلا تفاوت بین زمین و آسمان است، خاک و بلندای آسمان است، هیچ نسبتی میان این دو مضمون نیست. من میتوانم بگم در سراسر خطبه هایی که از عایشه دیدم در همین دوره های مختلف، حتی سه عبارت که وزانش وزان معارف فاطمی باشد در این خطبه مشاهده نمیشه، بلکه مضامین و خطبه ها نشان دهنده سطح نگاه و بینش فرد نسبت به اسلام، نسبت به قرآن، نسبت به پیامبر و نسبت به جامعه و امت اسلام است. در این خطبه شریف که حالا عرض کردم به دلیل اینکه بعضی به اختصار و گزارش، بعضی به تختی اینو نقل کردن، گاهی این اختلافی هم بیان متن‌های خطبه هست، ولی اصل متن در همه نسخه ها یکسانه. حالا من ارجاع میدم برای متن این خطبه. خب میدانیم مرحوم علامه مجلسی در جلد 29 بهار الانبار در اون کتاب الفتن و المهن نقل ها و گزارش های مختلفی که از این روایت آمده رو نقل می کنن. بعد خودشون به تفصیل به شرح فرازهای این خطبه می پردازن. البته شرحهای مستقلی هم نوشته شده و منتشر شده که قابل استفاده است و میشه از اونها استفاده کرد. متنی هم از این خطبه اخیراً توسط برادر بزرگوارمون محقق گرانقدر جناب آقای دکتر میثم توکلی توسط انتشارات امامت منتشر شده، اون رو هم عزیزان ببینن. در باب سند این خطبه مقاله‌ای از صدیق گرامی تاریخ پژوه معاصر جناب دکتر الویری منتشر شده، مقاله خوبی است. تحقیقات دیگری هم صورت گرفته که صحت و قطعیت استناد این خطبه رو صدیقه طاهره روشن میکنه و خب این مطالعات انسان رو در فهم و تأمل بیشتر بر روی خطبه هم تشویق میکنه. من بخوام در این فرصت کوتاه اشاره ای کنم به فرازهای این خطبه شریف و بیشتر انگیزم این است که تشویق کنم به مراجعه دوستان و عزیزان به مضامین مختلف این خطبه. یه بخش هایی رو انتخاب کردم یک گزارش کوتاهی بدم تا شما هم تصدیق کنید که حقیقتاً این خطبه بلند تا چه اندازه امروز در بین جامعه شیعه ما متروکه و کم مورد توجه قرار میگیره و ضرورت بازگشت به همون سنت مشایخ شیعه که باید این به عنوان متن درسی، به عنوان متن علمی که حفظ میشده و مورد گفتگو قرار میگرفته، همچنان در بین شیعه این متن رو ما مورد بحث و کنکاش قرار بدیم. به گمانم اگر قرار باشد این خطبه تبیین دقیق بشه، دست کم 30-40 جلسه بحثی جدی لازم داره. انصافا اشاره خواهم کرد گاهی یک جمله این تبیینش در یک صفحه دو صفحه خطب نهج البلاغه است، با اون همه ایجازی که در فرمایش مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه هست، باز میبینیم این خطبه بسیار فشرده و دقیق و عالی مطلب رو داره بیان می‌کنه. و خب مشخص است کسانی که اون معارف تفصیلی را نمی‌دانند، طبعاً این اشارات این خطبه رو هم دریافت نمی‌کنن. سعی می‌کنم این بخش‌ها رو با اشاره‌ای واضح کنم که هر کلمه این خطبه جای تأمل و شرح بیشتر. خب خطبه این گونه آغاز میشه که پس از تقیفه، زمانی که فدک از سوی خلیفه اول قصد میشه که داستانش خب در تاریخ آمده و شرح‌های مختلفی هم برش صورت گرفته، خود صدیقه طاهره به میدان میاد. اینجا جا دارد اشاره کنم که مسئله فدک و اهمیتش و تأکیدی که صدیقه طاهره در اینجا و پس از او خاندان وحی در طول تاریخ، در طول 100 سال قصد فدک مطرح کردند، فلسفه‌های بسیار مختلف و عظیمی دارد. اساساً اینکه چگونه فدک و چرا فدک به صدیقه طاهره سپرده میشه و پیامبر اکرم اون رو اهدا میکنه به اون حضرت، این خودش یه نکته بسیار مهم است. چرا صدیقه طاهره این چنین بر فدک و قصب او و ضرورت اعاده او تاکید میکنه؟ ابعاد اقتصادی فدک برای خاندان وحی، برای حفظ جامعه شیعه، یه نقطه است که بحث اقتصادی فدک. نگاه راهبردی و استراتژیک به قضیه فدک، فدک یه نشان است، یه علامت است. خطبه فدکیه کاملا نشان میده که زهرای مرضیه سلام الله علیها برای نشاندار کردن قصب خلافت، قصب فدک رو اماره این مسئله قرار میده و در واقع تأکید بر قصب فدک معناش قصب اصل خلافت و ولایت. و اون حضرت در همین خطبه پرچمی بلند میکنن، نشانی میدن، اشارهی میکنن به تاریخ آینده که از همین جا میتوان عرض و طول، سطح و عمق خط خلافت رو شناسایی کرد و اینکه چگونه جریان قصب خلافت اتفاق افتاده و با ریشه‌یابی قصب فدک در واقع ما داریم حادثه‌ای بزرگتر و عظیمتر، انحرافی به مراتب جدیتر رو به نام قصب خلافت شناسایی میکنیم و از طریق این خطبه تاریخ با این واقعه بزرگ و این انحراف عظیم آشنا میشه. خب حضرت پس از قصب فدک در خطبه دارد که گزارش که حضرت لاست خمارها على رأسها و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها تتع و زیور. خب در حالی که حضرت چادر به سر کشیدند و در جمعی از زنان نزدیک و قوم خودشون به مسجد آمدند، به سمت مسجد آمدند، در حالی که چادر ایشون روی خاک کشیده میشد، این شرایطی که دارد، راه رفتن او مثل راه رفتن پیامبر اکرم بود تا اینکه به مسجد آمدند. خلیفه قاسب نخستین در جمعی از مهاجرین و انصار نشسته، حضرت شروع به کلام میکنند. اولین کاری که حضرت میکنند دارد ثم انت انت، حضرت یک ناله‌ای کشیدند. از قبلش دارد در بعضی از گزارشات تصریح شده که پرده ای میان اون حضرت و زنان با مردان حاضر در جلسه کشیدند. حضرت ناله ای زدند که این ناله فریاد اون جمعیت رو در مسجد بلند کرد. وقتی که آرام شدند حضرت شروع به سخن کردند و با حمد الهی خطبه خودشون رو آغاز کرد. خب این خطبه و این حمدی که در خطبه آمده خودش نشان دهنده معارف بلندی است که حضرت در قالب خطبه دارن بهش میپردازن، ولی روشن است که این خطبه بیانگر اساس و بنیاد معارف اهل بیت. خب میدانیم این مرسوم بوده، مخصوصا در سنت اهل بیت عصمت و طهارت، که بسیاری از معارف بلند خب در اون زمان اصلا قابل تشریح نبوده. اون کرسی علم و معرفتی که زمان باقرین علیهم السلام مهیا بوده و اون فهمی که مخاطب پیدا کرده بوده برای که تفاصیل و دقایق معارف رو درک کنه، طبیعتاً در زمان صدیقه طاهره در اون جمع خاص شرایطش نبوده. در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه هم همچنان چنین شرایطی نبوده. یکی از شیوه های بیان معارف توسط اهل بیت، بیان مطالب بلند در قالب کلمات فصیح و بلیغ بوده. میدانیم که این نوع کلمات و خطبه ها از نظر عرب بسیار با اهمیت بوده و سبب می شد که این معارف حفظ بشه. اونهایی که حتی معنای اینها را هم درک نمی کردن، به دلیل سیاق زیبای او و سیاقت زیبای او این رو درک می کردن و حفظ می کردن و به همین دلیل باقی می مونده، مثل یک شعر که در حافظه ها باقی می مونه و نقل می شه. این خطب هم چنین چیزی بوده، خطبه های بسیار بلیغی بوده که مورد توجه قرار می گرفته و نسل به نسل منتقل می شد. این است که نباید خطبه های کلمات اهل بیت رو، خطبه های امیر مؤمنان، بقیه اهل بیت، آقای امام رضا علیه السلام، خطبه های مربشون، هم اگر دقت کنیم اصلا تلیعه سخن عمیق‌ترین مباحث معرفتی است. در خطبه فدکیه هم این نکته کاملا واضحه، از اونجایی که حضرت می‌فرمان الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوق آلاء استاها و تمام منن والاها. سیاق کلام هم زیبا، دقیق و کاملا گویای اون معارف بلنده. خب من از اینها میگذرم چون بخوام وارد این بحث بشم که تمام این کلمات اشاره است به یک نکته بسیار مهم و اساسی. بعد میفرمان و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. حضرت وارد بحث توحید و خداشناسی میشن. اناد فرمود این کلمات چقدر با ایجاز و با دقت چه معارفی رو بیان میکنه. تعبیر حضرت این است کلمتون، یعنی لا اله الا الله، سخنی است که جعل الاخلاص تعبیرها. خداوند تعبیر این کلمه رو، تعبیر میدانیم یعنی غایت اون، حقیقت اون رو اخلاص قرار. حالا وقتی ردیابی میکنیم این تعبیر رو، میرسیم به اون خطبه بلند امیر مؤمنان در همون خطبه اول نهج البلاغه که اول الدین معرفته و کمال معرفتی التصدیق به و کمال التصدیق بهی التوحید له و کمال التوحید له الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات. یعنی مطلبی که بعدن حضرت در این خطبه و خطب دیگر و در ذیل این بیان توضیح میدن که این اخلاص چیست. اونجا به شرح گفته شده که این اخلاص معناش اخلاص عملی نیست، اخلاص در کار نیست، اخلاص اخلاص معرفتی است. معنای بلند اخلاص گفته شده است، اخلاص در اون خطبه آمده اوج توحید است و اوج اخلاص نفی الصفات ان هست. ببینید حضرت همه این معارف که در مجموعه احادیث اهل بیت آمده، این رو با یک کلمه، کلمتن جعل الاخلاص تعبیرا، نهایت اوج و بلندای این کلمه، کلمه لا اله الا الله و توحید، اخلاص. و ضمن القلوب موصولها و انار فی الفکرت معقولها. خداوند متعال در توحید رو بلنداش و اخلاص قرار داد، اخلاص معرفتی، و در قلوب انسانها نقطه اتصال و وصل به توحید رو قرار داد. توحید رو چگونه باید شناخت؟ حضرت می فرمان از دو راه. خداوند دو طریق، دو دریچه، دو باب به سوی توحید و معرفت توحیدی گشوده. یک، در قلبهای اونها نقطه اتصال با خداوند متعال و توحید ربوبی رو گذاشته و توی همون چیزی است که ما در آیات شریفه به عنوان فطرت مشاهده میکنیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. و در آیه شریفه دیگر این در قالب یک میثاق آمده، و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. سخن از شهادت و رؤیت و توجه قلبی به حضرت حق. ببینید این معارف که باز در روایات ما به تفصیل اونها بیان شده در یک جمله، فقط یک جمله، و ضمن القلوب موصولها، خداوند متعال در قلبهای انسانها نقطه اتصال، نقطه وصل این معرفت توحیدی رو گذاشته. و انار فی الفکرت معقولها، اون چرا که معقول می شود و از طریق عقل قابل دریافت از توحید هست، خداوند افکار و اندیشه های انسان رو روشن کرده برای دریافت عقلی این توحید. این توحید بعدی عقلانی دارد، چون خداوند در فکر و اندیشه گذاشته، بعدی واصل شدنی، رسیدنی، وجدانی دارد، چون رو خداوند در قلب گذاشت. بعد حضرت می‌فرمان این معرفت توأم با تنزیه خداوند متعال، الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته، که خود این به تفصیل در مباحث اسماء و صفات اهل بیت سخن گفتند و در این باب شرح‌های فراوانی است که چگونه معرفت خداوند در عین حالی که در قلب وجدان می شود و در اندیشه به روشنی قابل دریافت است، که به صورت گفته شده خارج از حد تعطیل و تشبیه، این توأم است با یک تنزیه در مرتبه عالی. نه چشم ها می بینند، نه گوش ها از او صفتی می شناسد، نه ذهن های انسان ها می تواند به او راه پیدا کند. بعد حضرت به خلقت میان، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. ببینید یک عبارت نظریه خلقت رو در اندیشه اهل بیت باز می کند. خلقت لا من شیء، جهان چگونه آفریده شد؟ دیدگاه اهل بیت می دانیم دیدگاه بسیار ممتاز و دقیقی است که متفاوت است با اون چیزی که ما در بحث های فلسفی و عرفانی سراغ داریم. نفی سنخیت می شود، نفی عینیت می شود. در اینجا از خلقت، خلقت لا من شیء سخن گفته می شود و همینطور ادامه می دهد. بس یه فصلی در خطبه صدیقه طاهره، فصل معارف توحیدی است. حضرت سپس به فلسفه بعثت وارد میشه. خداوند متعال پیامبر اکرم رو برگزید و او رو مبعوث کرد. تعابیر حضرت در باب بعثت پیامبر، چگونگی انتخاب اون حضرت، چگونگی ارسال اون حضرت، جزء دقایق معارف پیامبرشناسی الهی است. می‌فرماد و اشهد ان ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله اختاره و انتجبه قبل ان ارسله. این تعبیر رو باید کسی شرح کنه. قبل از اینکه او رو ارسال کنه، او رو برگزید و سماه قبل انش تبله یا انش تباه در بعضی از نسخه ها، این درست زاد. قبل از اینکه اون رو برگزینه، اون رو نشاندار کرد، سما یعنی اون رو شناسایی کرد، و استفاه و قبل ان ابتعثه، قبل از اینکه اون رو مبعوث کنه، اون رو برگزید. چه نور بعثت پیامبر من این عالم نبود، از الخلائق بالغیب مکنونه و به ستر الاحاویل مسونه و به نهایت الادب مقرونه. خیلی عظیمه. زمانی که همه خلائق در غیب الهی پنهان بودند و ظلمت وجود بر اونها پرده کشیده بود و نزدیک به عدم بودند، در حالت عدم نبودند، مان عوالمی بود که هنوز خلائق به این عالم نبودند، این انتخاب و اجتباه چگونه صورت گرفت؟ علما من الله تعالی به معال العموم و احاطتا به حوادث الدهور و معرفتا به مواقع المقدور. خداوند متعال برای عالم از پیش طرحی دارد، هدفی دارد، نظامی دارد. این گزینش بر اساس صرف یک اکتساب عادی نیست، یک فرایند طبیعی نداره. خب ما معمولا در بحث‌های نبوت و امامت میگیم حجت الهی من الله منصوب میشه. خب بله، سوال این است که این نسل کجا بوده، در چه مرحله اتفاق افتاده، بر چه اساسی استفا و برگزیدگی اولیای الهی صورت گرفته. صدیقه طارم فرمان خداوند متعال برای عالم و برای معال امور، پایان جهان و مصالح امور علم داشته و بر اساس علمش دست به انتخاب زد. بعد حضرت فلسفه بعثت رو می‌فرمان که واردش نمیشم، بسیار نکات مهمی داره. و بعد به رحلت جانسوز پدرشون پیامبر بزرگ اسلام اشاره میکنن و میفرمان که اون حضرت با رفتن از دنیا راحت شد، او رغبتی به دنیا نداشت. چه کرد برای شما و چگونه رفت؟ بعد حضرت ثم التفت الی اهل المجلس، حضرت رو میکنن به مهاجرین و انصار، میفهمون انتم عباد الله نسب امرهی و نهیه و حملت دینهی و وحیه. خداوند متعال برای شما یک رسالت گذاشت، شما رو به عنوان حمله دین خودش و وحیش قرار داد. امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم، شما رو واسطه پیام الهی برای خلق گذاشت. بعد در ادامه میفرمان شما به این امانت الهی چه کردی؟ این رسالت رو چگونه تضییع کردی؟ بعد حضرت میفرمان کتاب الله ناطق و القرآن صادق، قرآن شناسی. کسی اگر قرار باشد قرآن شناسی رو از نگاه صدیقه طاهره تبیین کنه، در 10 جمله حضرت قرآن رو معرفی میکنند که در تمام عبارتهای صحابه، کسانی که از غیر طریق معرف اهل بیت قرآن رو معرفی کردن، مقایسه کنید این تعبیر صدیقه طاهره رو براش مشابهی پیدا. کتاب الله ناطق و القرآن صادق و نور ساطع و ضیاء لامع بینتون بصائره منکشفتون سرائره متجلیتون ظواهره مغتبتتون بهیش. این تعابیر است که برخواسته از یک علم الهی. بهی تنالو حجج الله المنوره و عزائمه المفسره و محارمه المخدره. از طریق قرآن است که انسان به حجتهای نورانی الهی دست پیدا میکنه. حرمتهای الهی، فرامیز الهی و بیناته الجالیه، براهینه الکافیه. شو دنبال برهان میگردید، کدام مت قرار است براهین الهی رو بیان کنه جز قرآن کریم؟ اینم یه فصلی است در بحث قرآن شناسی و معرفی جایگاه قرآن در نسبت با انسان. بعد حضرت فصل دیگری رو باز میکنن که امروز اصطلاحا بهش میگیم فلسفه احکام، یا به تعبیر قدیمتر علل و شرایع، نظام شریعتی که از سوی پیامبر آمده، نظام معارفی که برای سعادت انسان آمده. حضرت به کوتاهی تمام اینها رو فلسفه شناسی می‌کنه. هر کدام از این اصول اساسی مکتب گامی است برای اصلاح انسان، اصلاح جامعه انسانی، تأمین مصلحت‌های فردی و اجتماعی انسان. این فصل بسیار درخشان است در خطبه صدیقه طاهره. اگر کسی بخواد بگه دین شناسی، فلسفه دین رو قرار است بشناسیم، در اینجا تعبیر حضرت بسیار مهمه. شروع میکنن از ایمان، فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك والصلاة تنزیها لكم من الكبر و زکات تزکیه للنفس و نماء فی الرزق و صیام حج عدل تنسیقا للقلوب و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امنا من الفرقه. مسئله امامت رو مطرح شبیه در دو تعبیر، دو جمله، تمام هویت امامت، فلسفه و جایگاه امامت معرفی میشه. طاعت ما، تبعیت از ما اهل بیت، نظاما للمله. بعضیا توجه نمی کنن، گاهی هم در ترجمه ها هم این ملت رو معنای ملت فارسی می گیرن، ملت در معنای جدید، با اون که این ملت در معنای عربی یعنی دین، همون ملت ابراهیم حنیفاست. طاعت ما نظام بخش دین است، بنیاد دین، سامان بخشی به اساس دین در گروه طاعت ماست. امامت امری صرفا مربوط به حوزه عمل نیست، از فروع نیست. اساس ملت و اساس دین و باقی ماندن نظام دین و سامانه دیانت به اطاعت از اهل بیت بستگی دارد. به امامتنا امنا من الفرقه، و در بستر عینیت و جامعه امامت ما اهل بیت جلوگیری از فرقه میکنه. اگر امت اسلامی خواهان پایداری دین و پرهیز از تحریف، انحراف و التقاط است، راهش امامت. و اگر امت اسلامی به دنبال همگرایی، وحدت، سعادتمندی و همبستگی است، اون هم در گرو امامت ماست. و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امنا من الفرقه و الجهاد و عز الاسلام. حضرت اینو ادامه میدن و ابعاد مختلف دینشناسی رو باز میکنه. بعد از این مقدمه حضرت میفرمان ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد اقول عودا و بدا. ای مردم، منو میشناسید، من فاطمه ام، پدر من همون کسی است که شما در این مجلس برای او ناله میکنید، فریاد میکنید. بگذارید سخن رو به دقت بیان کنم. ولا اقول و ما اقول و غلط ها، سخنی به غلط و به اشتباه نمیگم. ولا افعل و ما افعل و شتت ها، کاری که میکنم کار بیراه نیست. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیامبری که برای شما آمد دشواری های شما، درد های شما بر او گران بود، حریص بر شما بود. عمری، جان و مال و آبرو و حیات خیش رو در گرو شما گذاشت و به شما رؤوف و رحیم بود. فَإِنْ تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ عَبِيدُونَ نِسَائِكُمْ. اگر پیغمبر رو میشناسید، اگر به او آشنا هستید، میدانید که او پدر من بود، نه پدر دختران شما. و اخا ابن عمی دون رجالکم، او پیوند اخوت رو با پسر عم من امیر مؤمنان بست، نه با مردان شما. و لنعم المعزا الی، و این نسبت من با پیامبر چقدر نسبت نیکویی است. پیامبر چه کرد؟ حضرت تعابیری در اینجا دارند که نشان می‌دهد جایگاه پیامبر و جایگاه امتی که امروز پس از پیامبر حیران و سرگشته یا هدفمند و با برنامه به دنبال شکستن و انقطاع اون سنت قیام کرده. حضرت اول پیامبر رو معرفی میکنن، فبلغ الرساله صادعا بالنداره مائلا عن مدرجه المشرکین. همینطور چه کرد پیامبر با شما؟ شما کجا بودید و پیامبر شما رو چگونه نجات داد؟ کنتم علا شفا حفرت من النار و مزقت شارب. و پیامبر بود که شما رو نجات داد. فانقذکم الله تبارک و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله بعد اللطیا و اللتی. اونگونه بودید و پیامبر شما رو نجات داد. حضرت شرایط اون دوره رو به رخ اینها میکشونن. بعد بفرمان شما با این پیامبر پس از او چه کردید؟ فهیهات منکم و کیف بکم و انا تؤفکون و کتاب الله بین اظهرکم و اموره ظاهره و احکامه ظاهره و علامه باهره. هیهات، چه کردی؟ چه میکنی؟ پیامبر هست، سخن او هست، قرآن کریم بین دستان شماست، احکامش ظاهره، مطالبش روشنه، هنوز پیامبر نرفته، شما دارید نصوص قرآن کریم رو انکار میکنید. حضرت تعبیر زیبایی دارن، میخوان افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. خطی که شما در پیش گرفتید خط بازگشت به جاهلیت، گذر از قرآن و رسالت. از اینجا میفهمیم که اون مقدمات برای چیست. چقدر صدیقه طاهره تاکید دارن تا بعثت پیامبر، جایگاه حضرت رو نشون بدن. خداوند متعال در زمان شما و در بین شما شریفترین انسان با بلندترین مسئولیت رو مبعوث کرده و این بار رو بر دوش شما گذاشته. شما در حالی که هنوز قرآن در بین شماست، هنوز صدای پیامبر در بین شما وجود داره، قرآن رو دارید زمین میگذارید. به رأی و نیتهای فاسده خودتون مسیر امت رو دارید به انحراف میکشونید. بعد خطاب کردن یا ابن ابی قحافه افی کتاب الله ان تعرف اباک ولا عرف ابی لقد جئت شیئا فریا. یعنی توی همین کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من ارث نبرم. عرض کردم فدک برای صدیقه طاهره ابزاری است برای احتجاج در مقابل او، در مقابل امتی که به پیروی از او مسیر اسلام رو دارن تغییر میدن. احتجاجی است در مقابل آینده تاریخ. تأکید حضرت بر مسئله ارث، بر مسئله فدک، برای نشان دادن یک خط انحرافی است، خطی که در مقابل ظاهر قرآن نیسته، اصول اساسی قرآن رو بی‌اعتنا میگذاره، خودش رو در مقابل خط رسالت قرار میده. تعابیری که حضرت به احتجاجی که در اینجا بر مسئله فدک و وراثت اهل بیت نسبت به فدک دارند، یک احتجاجی است که شما می توانید رو در 10 مورد دیگر هم قرار بدید. یعنی تمام جریان خلافت و مؤلفه‌اش رو بگذارید، با همین منطق و روش شناسی صدیقه طاهره احتجاج کنید. من حالا وارد نمیشم روشی که حضرت در این احتجاج برمیگزینند. ابتدا آیات رو میارن، به روشنی نشان میدن که مسئله وراثت وجود داره. در مقابل ادعای شما که ادعا میکنید به حدیث جعل میکنید که پیامبر فرمودند نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما اصلا به ارث نمیذاریم، یعنی پیامبر اکرم مقابل قرآن نظر میده، نقد سخنان باطل و نسبتهای باطل با منطق قرآن، عرض حدیث و سنت بر قرآن، روش صدیقه طاهره اینجا کاملا به کار میبرن، استدلال عقلی میکنن که چگونه ممکن است تمام شقوقی که ممکن است مسئله ارث رو از صدیقه طاهره برداره یک به یک ذکر بکنن و این رو رد میکنن، این باطله، این باطله. احتجاج رو بر مهاجرین و بر خط خلافت در مهاجرین و قریش تمام رو میکنن به نحو انصار. حضرت میفرمان یا معاشر الفتیه و اعزاد المله و انصار الاسلام ما هاده القمیزه تو فی حقه، ای انصاری که اینجا گرد خلیفه اول نشستید، انصار اسلام بودید، بازوی دین بودید، این چه ظلمیست که در حق من میشه؟ اما کان رسول الله ابی یقول المرء یحفظ فی ولده، آیا پیامبر من نبود که گفت انسانها مردان در فرزندانشون حفظ میشن و مورد حرمت قرار میگیرن؟ حرمت انسانها رو در فرزندانشون رعایت کنید. سرآن ما احدثتم و اجلان زائحاله، چه زود همه چیز رو پشت سر گذاشتید، چه زود خیانت هاتون آشکار شد، و لکم طاقتون به ما احابل و قوتون علا ما اطلب و ازابل، اتقولون مات محمدون فخطب جلیل. خیلی تعابیر عجیب و کوبنده است، یعنی گویا حضرت یک محکمه تشکیل دادن، قرار باشد ما یک محکمه تاریخی در مقابل خط سقیفه ترسیم کنیم. این محکمه رو صدیقه طاهره ایجاد کردن و در این محکمه بزرگترین دعوا رو علی خط خلافت بیان کردن، پرسش هایی که در طول تاریخ به عنوان خط نقد خلافت میتواند مورد استشهاد قرار بگیره. حضرت وضعیت جریان امت رو بعد از پیامبر دارن ترسیم میکنه. ایها بنی قیله احزم التراث و ابی و انتم به مرعا منی و مسمع، شما نشستید دارید میبینید در حالی که میراث پدر من در حال بلعیدن و خوردنه، و انتم زل عدد و العده و العدات و القوه و اندکم السلاح و الجنه، تاخه. و در اون پایان این خطبه هم زیباست، چون وقت گذشته دیگه من اشاره نمی کنم، حضرت یک مصیبت نامه ای رو ارائه می کنند و نشان می دند که پایان این حادثه شوم چه سرنوشت تاریکی است، و این صحنه رو حضرت به تصویر می کشند که این مسیری که شما دارید دنبال می کنید در نهایت به کجا خواهد انجامید. خب این اجمالی بود بر مضامین خطبه. همونطوری که روشن شد، خطبه حاوی بخش‌های مختلفی است. بنیادهای اعتقادی و معرفتی کاملا مناسب با زمان، یعنی پیریزی که حضرت در مباحث میکنن از همون حمد و توحید و فلسفه بعثت و جایگاه پیامبر، قدم به قدم برای نشان دادن جایگاه امامت و ولایت امیر مؤمنان و امتداد خط رسالت در خط امامت اهل بیت و در پایان احتجاج در مقابل خط خلافت و سقیفه و نشان دادن نقطه عطف بزرگ تاریخی در امت پیامبره. من در پایان چون سه نکته رو میخوام عرض کنم و تأکید کنم بر اون نکته. یک، این که پیشنهادم این است که در باب این خطبه پژوهش‌های متعددی به خصوص در باب مضامینش صورت بگیرد. شرح‌های نوشته شده، منم غالب اونها رو نمیگم همه رو دیدم، ولی به گمانم هنوز جا دارد به زبان‌های مختلف با رویکردهای مختلفی این خطبه تحریر بشه، تبیین بشه. به خصوص یه نکته‌ای که جاش خالی است و من بررسی‌هام به جایی نرسید این است که این خطبه رو از دریچه خود معارف اهل بیت توضیح بدیم. غالب شرح‌هایی که بر اینجا نوشته شده من دیدم مطالب بسیار خوبی داره، اما شاید مضامین و کلیدواژه‌های اساسی این خطبه که در معارف اهل بیت هست به خوبی روشن نشده. این نکته است. نکته دوم، جایگاه این خطبه به لحاظ تخاطب و موقعیت تاریخی است، چون در این خطبه به کرات ارجاع میشه به شرایط تاریخی اون دوره و وضعیتی که امت اسلام در اون دوره داره. باز این ارجاعات تاریخی به گمانم کمتر روش بحث شده. نکته سوم، اینکه حضرت در مباحث مربوط به امامت و ولایت با چه منطقی و با چه ابعادی و محوری به تبیین مسئله امامت و خلافت اهل بیت عصمت و طهارت میپردازد. اینم جای تأمل جدی داره. نکته پایانی در باب نسخه شناسی این خطبه است که این دیگه کار فنی است، چون عرض کردم این خطبه شیعه و سنی که نقل کردن، طبعا اهل سنت بخشی از این رو یا تقطیع کردن یا به خلاصه آوردن. در نسخه هایی هم که از علمای شیعه نقل شده باز تفاوت های اجمالی مشاهده میشه. میتوان کارهایی شده معرفی هم کردن، اما به گمانم همچنان جا دارد یک نسخه مصحح و با مقابله سایر نسخه با تحقیق علمی و نسخه پژوهانه از این متن منتشر باشد. در شب شهادت صدیقه طاهره بنابر نقلی هستیم، شب عزا و مصیبت عظمای اهل بیت عصمت و طهارت، به تعبیری همه مصیبت های آینده از این مصیبت آغاز شد. همونطور که عرض کردم علم حقانیت ولایت اهل بیت هم از همین جا بلند شد. همه کسانی که در تاریخ در خدمت حمایت از مقام ولایت به امامت آمدند، درس مکتب صدیقه طاهره رو آموختند. میبینیم که دشمنان هم همین نقطه رو دارن نشان میبرند. نه تنها در تاریخ سعی کردند این حادثه وقایعش رو کتمان کنند، حقایقش رو پنهان کنند تا چهره بزرگان خط خلافت در اینجا مسکوت بمونه، امروز هم تلاششون این است که نگذارند این بازگشت دوباره جهان به حقایق واقعی سقیفه رو میخوان مانع بشن. صدای حق نباید به گوش دیگران برسه. این نشان دهنده اهمیت جایگاه صدیقه طاهره است. عزیزان، اگر میبینیم که مخالفان این چنین بر سر این حادثه سرمایه میگذارند، باید بدانیم که این حادثه چقدر مهمه. همین اهمیت حادثه رو نشون میده و نشان میده ما در نقطه مقابل بار بزرگی داریم. نه تنها احیای این مراسم، نقل این حقایق، بیان این معارف ضروری و لازمه، باید خط دفاعی و سنگر در مقابل هتک حرمت ها و تجاوز به حریم حقیقت رو رقم بزنیم. امروز جهاد ما جهاد در مقابل دشمنان حقیقت، دشمنان عدالت و پاکی یه جهاد بزرگه. البته با منطق خودش. ما به گمانمون امروز گوشهای شنوا در دنیا فراوانن. ابزارهای رسیدن حقیقت به مخاطبان و خواهان حقیقت بسیاره. مثل گذشته نیست که بشه با آتش سوزی و حصر و تبعید شیعه رو ساکت کرد و حقیقت رو منکوب کرد. امروز زبان حقیقت میتواند تا اون سر دنیا بره و حقیقت رو آشکار کنه. اینجا رسالت ما زیاد است. امشب شب شهادت صدیقه طاهره است. با خودمون، با خداوند متعال و با اون بانوی بزرگ مدافع حقیقت و ولایت پیمان ببندیم که بیش از پیش آماده تر، قوی تر، عمیق‌تر در این سنگر وارد بشیم و انشالله با نشر این حقایق و معارف ما هم فاطمی باشیم. خصلت فاطمی، رسالت فاطمی، فلسفه فاطمی رو با حمایت‌های خودمون به صحنه بیاریم و انشالله ما رو هم جزء اصحاب و یاران اون حضرت بنویسند. عرض تسلیت و تعزیت داریم این شب رو و از خداوند متعال خیر و برکت واسع، صحت و عافیت و توفیق رو برای همه شیعیان علی ابن ابی طالب و مصیبت داران صدیقه طاهره در سراسر جهان خواستار. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.